28 درجه شه.
بخش از برنامه صحت را شنیدین و نیمه دومش در این ساعت براتون داریم. باز هم سلام و خوش آمدید به برنامه ساعت 11 رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این 60 دقیقه با شما هستیم و برنامه داریم که باز هم در صدر آن تقاضای وزیر خارجه سابق به برگشت ثبات در افغانستان، سرنوشت برگزاری انتخابات ولسی جرگه و در مسائل منطقه‌ای تحولات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران جای دارد. گزارش‌های دیگر هم داریم و حالا بیاین که خبرهای جهان و افغانستان را بشنویم.
در آغاز توجه نمایید به سرخط خبرها. دولت افغانستان ورود کود کیمیاوی دارای امونیوم نایتریت را به داخل این کشور ممنوع اعلان کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از امروز روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه این کشور را آغاز کرده است. و در خبرهای جهان میشنوید که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به کشورهای نیرومند جهان گفته است که در وضع تحذیرات جدید بر ایران از احتیاط کار گیرند. با عرض سلام، این هم مشروع خبرها. دولت افغانستان ورود کود کیمیاوی دارای امونیوم نایتریت را به داخل این کشور ممنوع اعلان کرده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان خبر داده است که این اقدام به دستور رئیس جمهور کرزی و پس از تحقیقات گسترده صورت گرفته است. در اعلامیه آمده است که تروریستان از این کود کیمیاوی برای استفاده در مواد انفجاری کار می‌گیرند و سبب کشتار مردم می‌شوند. به دارندگان کود کیمیاوی دارای امونیوم نایتریت خبر داده شده است که تا کود کیمیاویشان را بر های زراعت ولایات تسلیم کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از امروز روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه این کشور را آغاز کرده است. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که روند ثبت نام کاندیدان در سراسر افغانستان از امروز آغاز گردیده و تا تاریخ 6 فوریه برابر با 17 دل ادامه می‌یابد. انتظار می‌رود هزاران تن از افراد خود را در سراسر افغانستان کاندید کنند. قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان به تاریخ اول جوزای سال آینده راه‌اندازی شود. برنامه آگاهی دهی به کاندیدان انتخابات نیز از چندین روز به این طرف آغاز گردیده است. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر رادیو آزادی گفت که آنان تا اکنون نیز با کمبود بودجه روبرو هستند. برای برگزاری انتخابات به 120 میلیون دلار نیاز است و کمیسیون انتخابات صرف 70 میلیون در اختیار دارد. قرار است ترکیه به روز سه‌شنبه میزبان نشست رهبران افغانستان و کشورهای منطقه باشد که در آن به هدف جلب حمایت جامعه جهانی مبنی بر مذاکره با طالبان تلاش صورت می‌گیرد. این نشست که در شهر استانبول برگزار می‌گردد زمینه را برای راه‌اندازی بهتر کنفرانس لندن نیز مساعد می‌سازد که قرار است به تاریخ 28 جنوری برگزار گردد. گفته می‌شود که در کنفرانس لندن جدول زمانی در رابطه با سپردن مسئولیت‌های بیشتر به افغان‌ها نیز تعیین می‌گردد. قرار است در حاشیه نشست روز سه‌شنبه در ترکیه رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان نیز با هم دیدار کنند و سپس مقامات نظامی و استخباراتی دو کشور نیز نشست خواهند داشت. شورای ملی افغانستان از خدمات و کارکردهای شرکت مخابراتی افغان بیسیم تقدیر به عمل آورده و آن شرکت را ممتاز مخابراتی در این کشور دانسته است. شرکت مخابراتی افغان بیسیم با انتشار اعلامیه خبر داده است که تقدیرنامه نیز به تازگی از سوی محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه افغانستان برای امین رامین رئیس شرکت مخابراتی افغان بیسیم داده شده است. پیش از این نیز مشاوران جرگه افغانستان از فعالیت ها و گسترش خدمات این شرکت قدردانی کرده و تقدیرنامه‌ای را به شرکت مخابراتی افغان بیسیم تفویض کرده بود. امین رامین رئیس شرکت مخابراتی افغان بیسیم گفته است که آنان برای ارائه خدمات بهتر و بیشتر به مردم افغانستان تلاش می‌کنند. شرکت مخابراتی افغان بیسیم در سال 2008 میلادی نیز جایزه بین‌المللی بهترین شرکت سرمایه‌گذار را به دست آورده بود. و بر اساس معلومات اتحادیه صرافان شهر کابل، پول افغانی در مقابل اسعار خارجی در بازارهای کابل اینگونه تبادله می‌گردد: 1 دلار آمریکایی 48 افغانی 80 پول، 1 یورو 67 افغانی 50 پول، 1 پوند استرلینگ 77 افغانی 20 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی 70 پول، 1000 تومان ایرانی 47 افغانی 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است به 555 افغانی. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. تازه‌ترین رویدادهای منطقه و جهان را از همکارم خالد مفتون می‌شنوید.
سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه به قدرت‌های جهان گفته است که در وضع تحذیرات جدید بر ایران از احتیاط کار گیرند. لافروف گفت مسکو خواهان اقدامات مؤثر از جانب ایران است. وی همچنان افزود روسیه در مورد این که ایران پیشنهاد سازمان ملل متحد در مورد برنامه اسلحه‌ایش را رد کرد ابراز ناخرسندی نموده است. قرار بود به اساس این پیشنهاد یورانیم ایران برای غنی شدن به روسیه و فرانسه فرستاده شود، ولی تهران این پیشنهاد قدرت‌های غربی را رد کرد. بریتانیا میگوید میزان تهدید تروریسم بین المللی در آن کشور خیلی بلند است. آلن جانسون وزیر داخله این کشور میگوید که این بدین معنی است که به احتمال قوی عمله تروریستی رخ خواهد داد، اما جانسون تاکید کرده گفت که فعلا شواهد استخباراتی موجود نیست که از وقوع عمله قریب الوقوع خبر دهد. حکومت بریتانیا میگوید که لندن شاید جدول زمانی را برای انتقال مسئولیت‌های امنیتی در برخی از نقاط افغانستان به نیروهای افغان تعیین نماید. قرار است کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان در 28 امین ماه، یعنی تا 5 روز دیگر، در لندن برگزار شود. یک مقام سابق وزارت دفاع آمریکا که با جاسوسی برای چین مجرم شناخته شده بود به 3 سال حبس محکوم شده است. وزارت عدلی امریکا میگوید جیمز فاندرون اسناد محرمانه وزارت دفاع امریکا را در اختیار یک مرد امریکایی تایوانی الاصل گذاشته که با یک مقام ناشناخته حکومت چین در ارتباط بوده است. فاندرون همچنان از طریق ایمیل با این مقام حکومت چین در ارتباط بوده و در سال 1999 میلادی در انگام بازدید از چین با او ملاقات هم کرده بود. او این اطلاعات سری را بین سالهای 2004 و 2008 میلادی در اختیار حکومت چین گذاشته بود. در آن موقع او به حیث معاون دفتر واشنگتن مربوط به قماندانی پسیفیک ایالات متحده آمریکا کار میکرد. وزارت عدلیه در مورد نوع این اسناد سری معلومات بیشتر نداده است. در عملیات صبح دیروز پلیس ترکیه 120 فرد مظنون به عضویت در شبکه القاعده را بازداشت کرد. این عملیات همزمان در 16 ولایت آن کشور به صورت همزمان صورت گرفت. تا حال معلوم نیست که آیا عملیات ضربه جدی برای ملیشه های اسلامی در آن کشور است یا خیر. روزنامه ینی سفک چاپ ترکیه در هفته جاری گزارش داد که در این اواخر پلیس ترکیه نوار ویدیویی را کشف کرده است که گفته می شود اتباع ترکیه را که در عضو القاعده در اردوگاه های طالبان را دارد نشان می دهد. و 10 روز بعد از زلزله آیتی، تیم نجات اسرائیلی یک مرد را زنده از زیر خاک و گلهای خانه‌اش در پایتخت آن کشور بیرون کرده است. با اساس گزارش ها وجود این مرد 21 ساله جدن به کمبود آب مواجه شده، ولی وضعیتش به صورت نسبی خوب به نظر می رسد. در همین حال یک زن 84 ساله دیروز توسط اقاربش از زیر خاک زنده بیرون شد. کمیسیون اروپا می گوید گروپ های نجات بین المللی تا حال 125 نفر را از زیر خاک بیرون کردند. در زلزله حاتی ده ها هزار نفر جانهایشان را از دست دادند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
با تشکر از خالد مفتون برای ارائه خبرهای منطقه و جهان. 11:08 دقیقه به وقت افغانستان است. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما با شما هستیم و این هم فهرست تازه ها و اختصاصی های این ساعت. وزیر خارجه سابق افغانستان از حکومت خواسته تا به خاطر برگشت ثبات ملیشه‌های مسلح را قناعت بدهد تا سلاح‌هایشان را به زمین بگذارند و در پروسه سیاسی سهیم شوند. گزارش در این مورد را تا لحظات دیگر می‌شنوید. همچنان گزارش داریم در این مورد که دو دیپلمات غربی پیشنهاد انجام وظیفه به حیث نماینده های سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در افغانستان را رد کرده و گفتند که نظر و دلایل خانوادگی نمی‌توانند در این کشور کار بکنند. همچنان در تحولات منطقه میشنوید که ایالات متحده آمریکا و پاکستان طیاره‌های بی پیلوت میدهد و در تحولات مربوط به شرق میانه داریم که جورج میشل نماینده خاص آمریکا، اسرائیل و فلسطین را به سرگیری مذاکرات صلح دعوت کرده است. در پهلوی اینها مرور داریم بر مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه‌های معتبر جهان و افغانستان و همچنان بخشی از برنامه صحت را میشنوید. با رادیو آزادی باشید. همونطور که گفته ایم، وزیر خارجه سابق افغانستان از حکومت این کشور خواسته است تا به خاطر برگشت ثبات ملیشه‌های مسلح را قناعت بدهد تا سلاح‌هایشان را به زمین بگذارند و در پروسه سیاسی سهیم شوند. به گفته دکتر رنگین دادفرسپنتا، جذب مجدد طالبان از جمله مشکلات عمده است که حکومت با آن روبروست. دکتر اسپانتا میگوید تسلیم دهی مسئولیت امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان، بهبود وضعیت اقتصادی اجتماعی و حکومتداری سالم مشکلات عمده دیگرند که افغانستان با آنها مواجه است. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
دکتر دادفر رنگین اسپانتا، وزیر خارجه سابق افغانستان، میگوید اگر حکومت افغانستان خواهان برگشت ثبات در کشور است، باید تلاش کند طالبان مسلح را متقاعد سازد تا سلاح‌های خود را به زمین بگذارند. به نوشته آژانس خبررسانی رویترز، دکتر اسپانتا که فعلا مشاور امنیتی رئیس جمهور آمد کرزی است، گفته است جذب مجدد طالبان یکی از چهار مشکل عمده بود که حکومت افغانستان با آن مواجه بوده است. مشکلات دیگر شامل تسلیم دهی مسئولیت امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان، بهبود وضعیت اقتصادی اجتماعی و حکومتداری سالم در افغانستان بوده است. با گفته دکتر اسپانتا، اولین موضوع این است تا چگونه مردم را به صورت همگانی به ولسوالی ها و ولایت مجددا جذب کرد. رویترز از قول دکتر اسپانتا می نویسد مسئله دوم این است که چگونه طالبان رده متوسط را تشویق کرد تا به خانه هایشان برگردن و در عرصه سیاسی اشتراک نمایند. با گفته دکتر اسپانتا، موافقه بین المللی حالا در این مورد موجود است. دوشنبه گذشته طالبان مسلح کابل را مورد عمله خونین قرار دادند و به دفاتر حکومتی عمله ور شدند. دکتر اسپانتا این مسئله را به صورت جدی اظهار کرد که چنین عملات بدون کمک بیرونی امکان نداشت، ولی مشخص نکرد که چی دستان بیرونی در این عملات دخیل است. دکتر اسپانتا میپرسد آیا طالبان داخلی از لحاظ لوجستیکی و نظامی قادر هستند تا چنین عملات مسلکی را بدون کمک اردوی پیشرفته و سازمانهای غیر نظامی انجام دهند؟ وزیر خارجه سابق افغانستان این اظهارات را زمانی در برلین بیان کرد که وزیر دفاع آلمان اشاره به افزایش اعزام عساکر بیشتر آن کشور به افغانستان کرد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما و کشورهای ناتو به آلمان فشار آوردند تا تعداد عساکر خود را در افغانستان افزایش دهند. این در حال است که رهبران کشورهای غربی در تلاشند تا جدول زمانی را برای خروج عساکرشان از افغانستان تعیین کنند. قرار است دکتر اسپانتا ریاست هیئت افغانی را در کنفرانس لندن به عهده گیرد. کنفرانس لندن در مورد افغانستان به تاریخ 28 جنوری سال جاری برگزار می‌گردد. دکتر اسپانتا همچنان گفته است حکومت افغانستان قصد ندارد تا تقاضای اعزام عساکر بیشتر را نماید و گفته است این مسئله جداگانه است که کابل نمیخواهد در آن اشتراک کند.
شنیدید که وزیر خارجه سابق افغانستان از حکومت این کشور خواسته است تا به خاطر برگشت ثبات در افغانستان ملیشه‌های مسلح را قناعت بدهد تا سلاح‌هایشان را به زمین بگذارند. چنانچه در جریان هستین، رئیس جمهور کرزی دیروز با اعلان پلان به جنگجویان طالبان پیشنهاد کرد که در بدل دست کشیدن از جنگ برای آنها پول داده خواهد شد و زمینه کار برایشان فراهم خواهد شد. با توجه به آنچه که در افغانستان و منطقه می‌گذرد چقدر عملی هست می پیشنهاد رئیس جمهور کرزی در مصاحبه که با احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان منطقه داشتم، همین سوال را مطرح کردم. با هم می‌شنویم.
به باور من کاری خوبی است، ولی آغاز کار است نه انجام کار. یعنی یک پیشنهاد است و این پیشنهاد پاور و بررسی کار داره و بعدا به خاطر دست آوردن نتایج. اما کسانی که در افغانستان حضور دارن، یعنی امریکا و انگلیس و سایر کشورها، با حضور طالبان در حاکمیت بعدی دیدگاه های متفاوتی دارند. از دیدگاه امریکایی ها تا هنوز همه جانبه توافق ندارن. میگویند که کسانی که سلاح به زمین بگذارن از جنگ دست بکشن به زندگی مسالمت آمیز بیان. اما دیدگاه انگلستان که انتخابات ماه می پیش رو داره، حزب کارگر در انگلستان به شمول پاکستان، دیدگاهی دیگری هست. من فکر میکنم که مصالحه آوردن طالبان به حکومت یک ضرورت است، اما آیا شرایط عینی ذهنی آماده هست؟ طالبان آیا حاضر هستند که شرایط موجود در افغانستانه که عصر کمپیوتر میگن و مکتب و دختر و بچه و رفت و آمد و فیلم و سریال ای را بپذیرن این هم یک مشکل اساسی است.
اما طور که شما دیدگاه ها را تحلیل کرده این وزیر دفاع امریکا رابرت گیتس که امین حالا در منطقه است، طالبان را بخش از بافت سیاسی افغانستان خوانده، اما نقش اونها را در آینده سیاسی افغانستان به دست کشیدنشان از جنگ مشروط ساخته. حالا اینجا دو تا اصطلاح مطرح میشه، یکی برگرداندن افراد طالبان به زندگی عادی و دیگر مصالحه با طالبان. برای مصالحه با اونها چگونه باید زمین سازی شود از نظر شما؟
ببینین اون چرا که دولت افغانستان یا بعضی از نهادهای خارجی اعلان کردن که یک تعداد طالبان در بدل پیسه باید به زندگی سلامت آمیز برگردانده شن، این پیسه راه حل نیست. یک طالب میآید 10,000 افغانی میگیره، باز میره از میرانشاه، باز پس میآید، این دفعه 20,000 میخواه و یک هفته دیگه 30,000 میخواه. بالاخره کسانی که طالب هم نباشه، کسانی که جنگجو هم نباشه، به خاطر پول او طرف میروند و میآیند و تغییر قواره میتن. ایرا دولت تا آخر دوام داده نمیتونه، این مشکله. فقط از دیدگاه ما تا ما اول اعتماد سازی نکنیم، یعنی باید ما زمینه ازی را آماده بسازیم که طالبا با حضور خود در افغانستان اعتماد کنن، طالبا حاکمیت بپذیرن، طالبا قانون بپذیرن، بعد از اون میشه که مذاکره و مفاهمه کرد. در غیر از اون با این که ما پیسه میتیم و یک عده سلاب زمین بگذارن، از نگاه ارمانی بسیار گپی خوبی است، اما جنبه تطبیقیش وقت و زمان کار داره. من فکر نمیکنم هنوز که طالبا از موقف قوی صحبت میکنن، هنوز که از جنگ صحبت میکنن، هنوز که از برد صحبت میکنن و از باخت دولت صحبت میکنن، من کمتر باور دارم که زود به زودی توافق کنند.
از نظر شما پاکستان کشور همسایه ما چقدر میتونه نقش داشته باشه در این قسمت؟
پاکستان در این منطقه رول عمده ای داره، اما پاکستان به خاطر اینکه امتیاز بیشتری بگیره. شما شنیدین که دیروز از طرباس اعلان کرد که ما 6 ماه دیگر عملیاتی را انجام نمیدیم، و از جانب دیگر این را ما باور داشته باشیم که بین امریکا و بین پاکستان تفاهم استراتژی وجود نداره، فقط تاکتیکی وجود داره، یعنی دار و گرفت وجود داره. بیتی تا جنگ کنم، پیسه بیتی تا مبارزه کنم. تا وقتی که بین پاکستان و امریکا یک تفاهم استراتژی وجود نیه، جنگ ها مقطعی خواهد بود و تصفیه هم نتایج همه جانبه نخواهد داشت.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی،
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96 اف ام 104.5 میشنوین. از همراهیتان تا این لحظه تشکر، خوشحالیم که با ما هستین و شما کمین حالا با رادیو آزادی پیوستین هم خوش آمدین. تا لحظات دیگر براتان فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را داریم. همچنان مرور داریم بر مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه‌های معتبر جهان و افغانستان. اما حالا چنانچه پیشتر گفتیم، دو دیپلمات غربی پیشنهاد انجام وظیفه را در افغانستان بنابر آنچه دلایل خانوادگی عنوان شده رد کردند. گفته می شود بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد استیفن دیمستورا که سابق نماینده خاص سازمان ملل متحد در عراق بود، تقاضا کرده که تا به عوض کای آیده نماینده فعلی این سازمان در افغانستان اجرای وظیفه بکند، اما او از قبول این پیشنهاد خودداری کرده. تا حال دقیقاً معلوم نیست که چه کسی به این سمت گماشته خواهد شد. در این حال اتحادیه اروپا می خواهد نماینده خاص خودش را در افغانستان تعیین کند. به گفته دیپلمات‌ها، ژان مری جیهینو که تبعه فرانسه است، نامزد برجسته این سمت بود، ولی او نیز بنابر دلایل خانوادگی از قبول این سمت خودداری کرده است. جزئیات بیشتر باز هم از خالد مفتون.
استیفن دیمسترا، یک دیپلمات با تجربه سوئیسی، بنابر دلایل فامیلی پیشنهاد انجام وظیفه به حیث نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل در افغانستان را رد کرده است. به نوشته آژانس خبررسانی رویترز، دیپلمات ها به روز جمعه گفتند بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد از دیمسترو که سابق نماینده خاص ملل متحد در عراق بود، خواست تا جانشین کای آیدی نماینده فعلی آن سازمان در افغانستان گردد. ولی به گفته یکی از دیپلمات ها که نخواست نامش افشا گردد، دیمسترو میگوید که بنابر دلایل فامیلی نمیخواهد این موقف را قبول کند. پیتر گلبرت، معاون سابق نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان، کای آیدی را متهم کرده بود که وی وسط تقلب در انتخابات سال گذشته افغانستان را کم اهمیت نشان داده بود، اتهامی که کای آیدی آن را همواره رد کرد. رویترز می نویسد دیپلمات ها گفتند تا حال معلوم نیست چه کسی این موقف را به عهده خواهد گرفت. اما با گفته یکی از دیپلمات ها جان کوبس وزیر خارجه سابق سلواکیا یکی از نامهایی است که برای این موقف بررسی می‌گردد. این مارتین تبعی بریتانیا نماینده خاص سازمان ملل در نیپال شخص دیگری است که ممکن به این موقف پیشنهاد گردد. توقع می‌رود که نماینده جدید نقش مهم را برای سیاست جدید رئیس جمهور آمریکا در افغانستان بازی کند. سیاست جدید رئیس جمهور بارک اوباما در افغانستان شامل افزایش نیروهای نظامی به منظور جنگ علیه طالبان و موج کمک‌های ملکی می باشد. به گفته دیپلمات‌ها قرار بود بان کی مون دیمیسترو را در جریان کنفرانس لندن در مورد افغانستان به این پست اعلام کند. در همین حال اتحادیه اروپا در نظر دارد تا نماینده خاص خود را در افغانستان تعیین کند. با گفته دیپلمات ها ژان ماری جیهینو که تبعی فرانسه است کاندید برجسته این پست بود، ولی وی نیز بنابر دلایل فامیلی از قبول این سمت خودداری کرده است. رویترز میگوید گفته می شود که جیهینو بررسی شده بود تا جانشین کایادی شود، ولی با گفته وی بان کی مون وی را نمی خواهد. در همین حال یک دیپلماتی که در کابل مستقر است گفته است ناتو می خواهد پست نمایندگی ملکی را در افغانستان ایجاد کند و سفیر فیلیپ بریتانیا در کابل کاندید مطرح این پست است. هدف از ایجاد این پست بلند بردن مؤثرات تلاش های ملکی در افغانستان است.
خالد مفتون بود با گزارش در مورد این که دو دیپلمات غربی پیشنهاد انجام وظیفه را در افغانستان بنابر آنچه دلایل خانوادگی عنوان شده رد کردند. به هر حال باز هم خوش آمدین و تا لحظات دیگر همونطور که پیشترم گفتیم تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را براتون داریم و همچنان بخش از برنامه صحت را در نیمه دوم این ساعت فراموش نکنین. اما حالا مصاحبه میشنویم در مورد اینکه نیروهای پلیس در کابل میگویند تا یک سال گذشته 181 قضیه در رابطه به خرید، فروش و قاچاق مواد مخدر در کابل کشف و 223 تن از قاچاقبران هم بازداشت شدند. جنرال سید عبدالغفار سیدزاده رئیس تحقیقات جنایی زون مرکز در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت در یک سال گذشته صدها کیلوگرم هیروئین و چرس و سایر مواد مخدر کشف و ضبط شده و همچنان گفت که در میان بازداشت شدگان افراد خارجی زنان هم موجود است. آقای سیدزاده همچنان گفته است به کمک نیروهای امنیتی در کابل و 14 ولسوالی مربوط این ولایت کشت کوکنار محو شده و صدها معتاد از شهر کابل جمع‌آوری و به کمک وزارت صحت عامه افغانستان به مراکز تداوی معتادین تسلیم داده شدند. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای سیدزاده رئیس تحقیقات جنایی زون مرکز مصاحبه انجام داده و در اول چنین پرسیده.
تعداد زیاد معتادین در شهر کابل موجود است که هنوزم فکر اساسی برشان نشده. چی اقدامات اساسی تر باید در زمینه صورت بگیره؟
در شهر کابل متاسفانه ما بالاترین ارقام معتادین در کابل داریم. او به این معنا که یک مصیبتش ای است که اکثرا برادرای ما افغانای ما که بنابر شرایط و دشواری های جنگ به کشورهای همسایه ما از جمله ایران و پاکستان مهاجر شدند. اینا در اوج اکثریت که دوباره پس آمدند، اینا متاسفانه که اینا با اعتیاد مواد مخدر دوباره پس آمدند. ورنه در خود کشور ما اعتیادش بسیار کم وجود داره. شما در نقاط مختلف شهر از جمله در قسمت‌های چمن حضوری، مثلا خانه علم و فرهنگ و اکثریت نقاط شهر کابل شما می‌بینید که معتادین اونجا با وضعیت بد وجود داره متاسفانه. به ارتباط هم ما تا فعلا که در حدود 2000 نفر معتادینی که صعب العلاج که مشکلات صحی دارن 1800 نفر ما در کابل راجستر کردیم و به ارتباط خود پلیس کابل با تفاهم و رهبری و کمک و مساعدت رهبری وزارت امور داخله و با تفاهمی که با وزارت محترم صحت عامه صورت گرفته از طریق از اونا ما تانیستیم که بالاخره یک کلینیک بسیار خوب در سایه جنگلک در اونجا بر از اینا از طرف وزارت صحت عامه ایجاد شده و در اونجا اونا پذیرش دارن یومیه معتادین مورد تداوی قرار میتن، ولی مشکل چون او پذیرش از اونا محدود است و تعداد معتادین بالا است، بنان این هر دوش با شرایط کنونی را و چای ما را پاسخ گفته نمیتونه.
جنرال صاحب، شکایت هایی که شنیده میشه یکی همی است که میگن مواد مخدر به خصوص هیروئین توسط زنان و اطفال در شهر کابل به فروش میرسه، چی اقدامات اساسی تر باید در زمینه صورت بگیره؟
ببینیم که ما خوب یک فشار که زیاد بندازی سر شبکه‌های مواد مخدر و یا هم خوش شبکه است، اینا باز چی میکنن؟ طفل و زن وسیله قرار میدن. اونا مرداش خودم میکشن، طفل و زن عقدی که اونا خودش یک قشر بسیار آسیب پذیر جامعه ماست، توسط از اونا باز اعمال خود انجام میده. بلی مشکل است و این خودش یک مردم به طرف بدبختی کشوندن که جنایتی دیگر ساله ملت ما.
مصاحبه بود با یک مسئول مبارزه با مواد مخدر و حالا ساعت 11:25 به وقت کابل است. تا لحظات دیگر بخش دوم برنامه صحت را که به یخ بردگی و یخ زدگی اختصاص داره میشنوید. اما حالا در این قسمت از برنامه برشنا نظری مرور دارد بر برخی از مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه های معتبر چاپ کابل.
روزنامه ویسا با اشاره به مسئله مذاکره و برخورد با طالبان به نقل از یک روزنامه بریتانوی نوشته است که برای طالبان در یک کشور سومی پناه داده می شود. روزنامه در ادامه گفته است که ممکن است عربستان سعودی به رهبران طالبان پناه بدهد. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود نیز مسئله مذاکره و تفاهم با گروه طالبان را مورد بررسی قرار داده و نوشته است که باید این پروسه با دقت پیگیری شود. روزنامه مطلب هم در مورد برگزاری کنفرانس لندن به نشر رسانده نوشته است که هدف از برگزاری این کنفرانس ارتقای اقدامات غیر نظامی در افغانستان است. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود موضوع مذاکره با طالبان مسلح و بازگشت طالبان را به زندگی عادی مورد بررسی قرار داده است. مقاله نویس گفته است که این بزرگترین رویداد است که از یک سال به این طرف در محراق توجه قرار گرفته است، اما به قول نویسنده نیاز است تا برای قطع جنگ یک کنفرانس به اشتراک علمای دینی و شخصیت‌های ملی نیز برگزار شود تا فتوای خلاف جنگ را صادر کند. روزنامه در مطلب دیگر مردم را به حمایت از دولت فراخوانده و گفته است که حمایت از دولت و برنامه‌های آن می‌تواند راه ترقی را هموار بسازد. روزنامه راه نجات بخشی از اظهارات رئیس جمهور کرزی را به نشر رسانده که گفته است به هر قیمت ممکن باید صلح در کشور تامین شود. رئیس جمهور کرزی باز هم همان مسئله دادن امتیازات و یافتن زمین‌های کار برای افرادی که اسلحه به زمین می‌گذارند را مطرح کرده است. روزنامه در سر مقاله شماره امروز خود به مسئله همکاری های منطقوی در افغانستان توجه نموده و پرسیده است که مسئله همکاری های منطقوی برای رفع مشکلات و مبارزه مشترک با تروریسم به کجا رسیده است. کنفرانس لندن و مشکلات حکومت افغانستان از دیگر مطالب این روزنامه است. روزنامه یارادا نیز به مسئله مذاکره و تفاهم با طالبان مسلح توجه کرده و نوشته است در صورتی که سرنوشت سیاسی طالبان روشن نشود، طرح صلح در افغانستان هیچ معنی نخواهد داشت. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود به مسئله تلفات افراد ملکی در افغانستان توجه کرده و نوشته است در صورتی که عملیات خودسر نیروهای بین المللی متوقف نشود، مردم در برابر نیروهای خارجی اسلحه خواهند گرفت. روزنامه در تبصره دیگر اظهارات وزیر خارجه بریتانیا را نیز به نشر رسانده که گفته است به والیان افغان باید قدرت بیشتری داده شود. روزنامه های دولتی اصلاح و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد در سرمقاله شماره امروز خود تحرکات و فعالیت های توریستان را به بررسی گرفته و نوشته است که این پدیده یک مشکل منطقوی و جهانی است و باید با آن جدی برخورد صورت گیرد. اما اصلاح خبر داده است که بلغاریا در نظر دارد تعداد معلمین نظامی را برای نیروهای اردوی ملی افغانستان افزایش بدهد. و روزنامه آرمان ملی خلاف نظراتی که در مورد مذاکره با طالبان و خوشبینی های صلح ابراز می شود نوشته است در صورتی که به صلح و دموکراسی می اندیشید به طالبان مسلح باج ندهید. روزنامه با اشاره به گذشته طالبان مسلح نوشته است که این گروه باز هم همان خط فکری خود را دنبال خواهد کرد. روزنامه در جای دیگری به نقل از قمندان عمومی نیروهای ناتو نوشته است که در مورد تلاشی شبانه خانه ها دستورالعمل جدید صادر خواهد شد. روزنامه در این حال از برگزاری کنفرانس لندن انتقاد کرده و آن را سراب فریبنده برای افغانستان توصیف نموده است.
چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
اسم شما چی است؟
اسم بریالی.
بریالی جان، مسئولیت اصلی ریشه‌کن ساختن فساد اداری در افغانستان به دوش کیست؟
به دوش ملت است، به دوش مردم است، از پایین تا بالا، از بالا تا پایین. هم مردم مسئول است و هم تنها حکومت مسئول نمیشه. ملت هم مسئولیت دارد. ملت که خدا راسته کنه دولت راسته است.
نام خودت چی است برادر؟
گل محمد. به خاطر برچیدن فساد اداری در افغانستان کی باید تلاش بکنه، حکومتی کشور و یا خارجی ها؟
بیشتر مربوط حکومت افغانستان میشه و افغانستان، حکومت افغانستان باید یک تصمیم اساسی را درباره برچیدن فساد اداری بگیره و به نظر من بدون همکاری مردم این امکان پذیر نیست.
نام شما چی است؟
سمیر.
سمیر جان، به نظر خودت کیها باید جلو گسترش دامنه فساد اداری را در افغانستان بگیرند؟
دامنه گسترش فساد اداری میتونه ارگانهای خارجی بگیره، میتونه یک ادارات جور کنن که او توانش دارن که میتونه فساد اداری در جلوش را بگیره، من هم ادارات دولتی نمیتونه، این قدرت را نداره.
11:30 به وقت افغانستان است. خالد مفتون در استدیوست با فشرده تازه ترین خبرها.
حکومت افغانستان ورود کود امونیم نایتریت را به دلیل استفاده آن توسط ملیشه‌های مسلح در انفجارات به داخل این کشور ممنوع اعلام کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از امروز روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ولسی جرگه این کشور را آغاز کرده است. قرار است ترکیه بر روز سه شنبه میزبان نشست رهبران افغانستان و کشورهای منطقه باشد. در این نشست جلب حمایت جامعه جهانی مبنی بر مذاکره با طالبان تلاش صورت می‌گیرد. وزیر خارجه روسیه به قدرت‌های جهان گفته است که در وضع تعزیرات جدید بر ایران از احتیاط کار گیرند. مقامات بریتانیا میگویند میزان تهدید تروریسم بین المللی در آن کشور خیلی بلند است و احتمالاً عملیات بالای آن کشور صورت گیرد.
با تشکر از خالد مفتون برای ارائه فشرده تازه ترین خبرها و تا لحظات دیگر براتان بخش دوم برنامه صحت را داریم و حالا میپردازیم به تحولات منطقه. در به پاکستان میریم. خبر میشیم که ایالات متحده امریکا به پاکستان تیاره های بی پیلوت کمک میکند. هدف از این اقدام تشدید مبارزه با شورشیان در این کشور خوانده شده است. جزئیات بیشتر در این مورد را از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان میشنویم.
ایالات متحده آمریکا در نظر دارد که در آینده نزدیک در حدود چند فروند تیاره بدون سرنشین را به پاکستان تسلیم نماید. رابرت گیست وزیر دفاع آمریکا در اسلام آباد بعد از مذاکرات با مقامات بلندپایه حکومتی پاکستان به خبرنگاران طی کنفرانس خبری گفته است که در حدود 12 تیاره بدون سرنشین را به پاکستان تسلیم خواهد کرد. این تیارات ظرفیت پرواز شب و روز، جمع‌آوری معلومات، ثبت صدا و فیلمبرداری دارد. مگر این تیارات مرمی های میزایل را پرتاب کرده نمی توانند. امریکا به خاطر از بین بردن طالبان مسلح و القاعده این کمک و همکاری را با پاکستان می نماید. ولی جنرال اظهر عباس، سخنگوی اردوی پاکستان، در یک مصاحبه با تلویزیون جوی پاکستان اظهار داشت که اردوی پاکستان تا به یک سال آینده تصمیم ندارد که در مناطق قبایلی و شهری پاکستان کدام عملیات تازه را آغاز نماید. دگرمن متقاعد محمود شاه، یک تحلیلگر امور سیاسی پاکستان، در ارتباط کمک تیارات بدون سرنشین به پاکستان به رادیو آزادی چنین گفت: پاکستان از تیارات بدون سرنشین میتواند استفاده عظیمی نماید. زمانی که امریکا توسط تیارات بدون سرنشین مناطق قبایلی را بمباری مینماید، یک تعداد جنگجویان کشته میشوند ولی تعداد زیاد آنان موفق به فرار میشوند. به خاطر که امریکا در منطقه قوای زمینی ندارد تا جنگجویان را تعقیب نماید، ولی پاکستان با استفاده از این تکنیک جدید و با استفاده از قوای زمینی خیش میتواند خوبتر دشمن را از بین ببرد. گفتنی است که حکومت امریکا قبل از این هم در مبارزه علیه تروریسم در عراق و افغانستان نیز از این نوع تیارات کار گرفته است. وکم سبا، رادیو آزادی، پشاور. رادیو آزادی.
در تحولات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران می‌شنویم که وزیر خارجه روسیه به قدرت‌های جهان گفته است که در وضع تعزیرات جدید بر ایران از احتیاط کار بگیرند. سرگی لاوروف گفته است که مسکو از ایران خواهان اقدامات مؤثر و سازنده در قبال برنامه هسته‌ایش است. اما اینکه موقف ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای نیرومند چیست؟ در مطلب میشنویم که خالد مفتون پیشکش میکند.
امریکا و اتحادیه اروپا تعهد کردند تا موقف جدی علیه ایران به خاطر پروگرام هسته‌ای آن کشور بگیرند و در تعزیرات بیشتر بالای آن کشور را باز مانند. امریکا برای ایران ضرب الاجل را تا آخر سال 2009 تعیین کرده بود تا تهران طرح کشورهای غربی را در مورد پروگرام هسته‌ای‌اش قبول کند. بخش از این طرح فرستادن قسمت اعظم از ذخایر یورانیم به خارج از ایران یعنی روسیه و فرانسه بود و در عوض قرار بود ایران سوخت هسته‌ای را به مقصد استفاده در ریاکتور طبی به دست آورد، ولی ایران این پیشنهاد را رد کرده است. در واکنش به موقف ایران، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت:
"سجلیم شو ایران судя по всему не считает возможным согласиться на
با تمام معنا متاسفیم که ایران امکان به موافقه رسیدن آنچه برایش در مورد تولید سوخت برای ریاکتور تحقیقات در تهران پیشنهاد شده بود مورد بررسی قرار نداد.
Следовательского реактора в Тегеране.
Лавров амчнан авзут.
Убеждены, что необходимо предпринять дополнительные усилия как по этому конкретному вопросу, так и
ما متقاعد شده‌ایم تا تلاش‌های بیشتر را در این موضوع مشخص و به صورت کل اثرگیری مذاکرات در تمام مسائل مربوط به پروگرام هسته‌ای ایران به خرج دهیم.
ایرانسکی یادرنی پروگرامی.
در همین حال کاترین آشتن رئیس سیاست خارجی اروپا میگوید تعزیرات جدید به زودی مطرح و عملی خواهد شد. به گفته آشتن مذاکرات با ایران در 6 سال گذشته نتایج مطلوب را در قبال نداشت. در همین حال چین با تعزیرات جدید بالای ایران مخالف است. ولی کلینتون میگوید قدرت‌های بزرگ جهان خواهان اعمال فشارهای جدید بالای ایران است. کلینتون گفت:
We know that the Chinese as well as other countries have raised issues about the efficacy of
ما می‌دانیم که چین و تعداد دیگری از کشورها موضع مؤثریت تعزیرات را مطرح کردند. ولی در مورد تحت تاثیر آوردن رفتار حکومت ایران در مورد پروگرام هسته‌ای آن کشور موقف واحد داریم.
Concerning its nuclear program.
شنبه گذشته کشورهای غربی امیدوار بودند تا به موافقه رسند تا کار پیشنویس چهارمین دور تعزیرات بالای ایران را برای شورای امنیت سازمان ملل متحد آغاز کنند. وزیر خارجه آمریکا گفته است راه رسیدن به فیصلنامه شورای امنیت در مورد پروگرام هسته‌ای ایران وجود دارد.
حالا میریم به شرق میانه، جایی که جورج میچل نماینده خاص آمریکا اسرائیل و فلسطین را به اثرگیری مذاکرات صلح دعوت کرده. او که دیروز از رام الله دیدار کرد گفت که آمریکا به تعهدش در قبال دریافت راه حل برای مشکل شرق میانه همچنان وفادار است. عبدالرؤوف هروی خبرنگار رادیو آزادی در قاهره مصر گزارش دارد به این شرح:
دو جانب فلسطینی و اسرائیلی همدیگر را به بن‌بست رسانیدن مذاکرات صلح متهم می کنند، مگر اداره امریکا من حیث سرپرست روند صلح در منطقه تلاش می کند که مذاکرات صلح میان طرفین بدون قید و شرط قبلی از سر گرفته شود. به این منظور آقای جورج میچل فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا روز جمعه از رام الله دیدار نموده و با محمود عباس ابو مازن رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین مذاکرات را انجام داد. گرچه او از نتیجه گفتگوهایش با آقای عباس چیزی نگفت، اما آقای صایب اوریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی به این باور است که میان فلسطینیان و اداره آمریکا اختلاف نظر وجود دارد. او میگوید:
لا توجد وجهات نظر متطابقه بیننا و بینهم.
میان ما و اداره آمریکا توافق نظر وجود ندارد. آنان از سرگیری مذاکرات صلح را میخواهند و گمان میکنند که از طریق از سرگیری مذاکرات صلح برای حل نهایی خواهیم رسید، مگر ما خواهان از سرگیری مذاکرات صلح طبق مرجعیت مشخص و التزام به طرح نقشه راه میباشیم. اما جورج میچل که قبل از ظهر روز جمعه با رهبران اسرائیل شمعون پریز رئیس جمهور، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم، اویگدور لیبرمن وزیر خارجه دیدار نمود، التزام کشورش را بر ایجاد راه حل بحران دراز مدت شرق میانه تاکید کرد و ای گفت:
President Obama has set forth his vision of a comprehensive peace in the middle.
رئیس جمهور اوباما دیدگاه خود را درباره برقراری صلح همه‌جانبه در شرق میانه اعلام کرده است و به مشکلاتی که مذاکرات صلح با آن روبروست اشاره نموده، ولی اداره آمریکا برای برآوردن هدف برقراری صلح پایبند می‌باشد. از مهمترین شروط فلسطینیان دست کشیدن اسرائیل از شرک سازی های یهودی نشین و تعیین از ضرب العجل برای دست یافتن به توافق نامه صلح می باشد و از مهمترین شروط اسرائیل به رسمیت شناختن یهودیت دولت اسرائیل و باقی ماندن بیت المقدس من حیث پایتخت موحد و ابدی اسرائیل است. بنابر نوشته روزنامه اهرام، این 12th دیدار آقای میچل است که طی 1 از منطقه انجام داده است. وی در دیدار کنونیش از لبنان، سوریه، اسرائیل و مناطق دولت خودگردان فلسطین دیدار نمود. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
و حالا طبق وعده قادر حبیب مرور کوتاهی دارد بر مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه های معتبر جهان.
نشریه استراتفورد کامنتری در یک تحلیل در مورد استراتژی ایالات متحده آمریکا در افغانستان می‌نویسد نگرانی های اروپایی ها در ارتباط با بحران روزافزون اقتصادی بر استراتژی ایالات متحده در افغانستان اثرات ناگواری خواهد داشت. به این معنا که متحدین واشنگتن در ناتو در تعهداتشان به این استراتژی با محدودیت‌های قابل ملاحظه روبرو می‌باشند. بنابر این نشریه نتیجه آن خواهد شد که افزایش شمار نظامیان ایالات متحده در افغانستان که همین اکنون هم با محدودیت‌ها روبرو می‌باشد، آن نتیجه مطلوبی را که واشنگتن انتظار دارد و هدف از آن جلوگیری از گسترش نفوذ شورشیان طالب می‌باشد، به دست نخواهد آورد. در چنین حالت جنگ افغانستان بیشتر به یک جنگ استخباراتی مبدل می شود. یکی از منابع مهم استخباراتی که می تواند به ایالات متحده کمک رساند پاکستان می باشد. اما واشنگتن و اسلام آباد در روابطشان با مشکلات جدی مواجه می باشند. استراتفورد می نویسد سفر اخیر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس به پاکستان وجود چنین مشکلات را بیش از پیش روشن ساخت. به گفته این نشریه پاکستانی ها درک کردند که ایالات متحده و متحدین غربی آن نمی خواهند برای مدت طولانی در افغانستان باقی بمانند. لحاظا از نظر اسلام آباد این معقول نیست که آن شورشیان را تحت حمله قرار دهند که در افغانستان می جنگند. استراتفورد کامنتری می افزاید اساسا منافع استراتژیک مانع پشتیبانی کامل از جانب دو متحد شده است، یعنی اروپا و پاکستان. اداره رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در جنگ افغانستان به پشتیبانی هر دو اتکا دارد. روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا مقاله دارد زیر عنوان افغانستان به یک پلان سیاسی جدید نیاز دارد. روزنامه می نویسد دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا با حضور بی سابقه در برابر کمیته روابط خارجی صنایع آمریکا گفت با وجود اعزام سربازان جدید به افغانستان که یک تصمیم خوب بود، به یک استراتژی سیاسی تازه نیز نیاز می باشد. میلیبند که روز پنجشنبه در صنایع آمریکا صحبت کرد گفت در حالی که تقویت نیروهای نظامی ضروری است، اما به تنهایی برای موفقیت کافی نیست. به نوشته روزنامه وی گفت در سال 2010 جامعه بین المللی نیاز دارد تا منابع نظامی و ملکی خود را یک برابر در حمایت یک استراتژی سیاسی قرار دهد که هدف از آن جلب حمایت مردم افغانستان در دفاع از کشورشان می باشد. بنوشته روزنامه این دیدار میلیبند یک هفته پیش از کنفرانس بین المللی در ارتباط به استراتژی آینده افغانستان به عمل می آید که این کنفرانس تحت ریاست گوردن براون صدر اعظم بریتانیا برگزار خواهد شد.
روغتیا د ژوند شتمنی.
به نیمه دوم برنامه ساعت از رادیو آزادی بسیار زیاد خوش آمدین. من مصطفی صدیقی با شما هستم و همچنان دکتر اکرم ملکزی، دکتر متخصص از جرمنی، مهمان برنامه ما هست و امروز در مورد یخزدگی یا یخبردگی صحبت میکنیم. دکتر ملکزی مفصل توضیح دادن که یخزدگی چه هست، چگونه به وجود میاید، اولین نشانه هایش چه هست و چطور یک عضو که معروض میشه به سردی یا یخبردگی و یخزدگی گرم شود. کوشش میکنیم در مورد راه های جلوگیری از یخبردگی، وقایش و تداویش در خانه صحبت بکنیم. خب دکتر ملکزی، منتظر تلفن های شنونده ها هستیم. ما حالا باز هم میپردازیم به همین موضوع. هرچند شما توضیح دادین مفصل پیشتر، به فرض بگیریم که یک نفر از قندهار قصد سفر میکنه به مزار، او هم از طریق موتر. اگر در سالنگ گرفتار سردی شود چه باید بکنه؟
اولی که اوت یک نفری که سفر میکنه در برف با اندازه کافی امرای خود چیزای گرم بگیره و از چیزای لباس گرم بگوییم که او لباس باید پشمی باشه، برای اینکه لباس پشمی حرارت نگاه کرده میتونه در بدن انسان. و دیگه ای که امرای خود اگر تا جای امکان داره نه تنها چپن یک چیز بگیره، بلکه از جایی که پای انسان است و در اونجا نه پتلون بپوشه و از زیر پتلون باید چیزای بسیار گرم دیگه بپوشه. به این علت اگر یک انسان که یک جایی در برف است یخ است، در اونجا اگر یک شمال موجود باشه، خود از این شمال که از امی حرارت دی که کم از موجود است، اما او را اقدر انوز کمتر می سازه که انسان تصور کرده نمی سازه. به طور مثال اگر در اونجای سالم بگویم یا کدام جای دیگه بگویم که حرارت منفی 20 باشه و در اونجا شمال باشه که سرعت شمال تقریبا 60 کیلومتر به ساعت باشه، این معنی ازی داره که درجه حرارت منفی 20 نه بلکه منفی 50 است. به این اندازه حتی شمال احساس و تأثیر یخ زیاد میکنه به انسان. به این خاطر و دیگه ای که یک نفر یک موتر فردن در یک جای برف اونجا بند ماند، اگر در نزدیکی از او یک رستوران باشه، سماوات باشه، چیز خانه مردم باشه، اجره باشه، اونا باید زود خود به اونجا برسن و تا جایی امکان داره باید اونا یک چیز گرم بنوشن. گرم اگر امکان داره به جای چای سیاه، اگر چای سبز باشه خوبتر است و اگر در افغانستان قهوه هم پیدا شده و قهوه هم خوب نیست، برای اینکه قهوه و چای سیاه همی ادرار انسان ایجاد میکنه، در مایعاتی که در بدن انسان موجود است او زودتر خارج میشه و در وقتی یخ زدگی بر انسان بسیار مهم است که مایعات در بدن انسان به اندازه کافی باشد.
تشکر دکتر ملکزاده. یک تصور دیگه هم از در میان برخی از مردم که میگن مو عضوی که به سردی مواجه شده و یخ بردش در اونجا برف را بمالین جور میشه، چطور است تصور از لحاظ طب؟
از نیاز طب بالکل غلط است، برای ازی که همین جایی که او را یخ زده او در اونجا اعصاب از او از بین رفته، یعنی حس نداره اون جای. وقتی که آدم امرای برف بماله او به این معنا داره که تخریش زیاد میشه و فایده نمیکنه، غیر ازی که از او یخ شوه دیگه فایده نمیکنه. اما کسی که در اونجا است و دستای از او پای از او امرای یخ میماله، پای از او که اگر دست از او بگیره در خود فرزند در پوست بدن خود از او بانه او را گرم کنه، خوبتر است نسبت به ای که سر برف بواله. یا ای که یک نفر دیگه بگیره امرای دهن خود اما جایی که او را یخ زده او را پف کنه، ای هم خوب نیست، برای از ای که وقتی پف از ای در دست از او میره ای که از نمناک است و با مجرد کمک واره شمال آمد دست از او انوز یختر شده میره. طوری که پیشتر گفتم که شمال درجه یخ انوز زیادتر میکنه.
تشکر از شما دکتر ملکزای. شنونده ها زیاد هستن روی خط، بفرماین. السلام علیکم.
بله السلام علیکم.
و علیکم السلام. تو که او پشتنه وکی لطفا
داوریم ده هلمن ده سخفلی که هلی او سلامون و مصطفی که دیتی صاحب تا و محترم داکتر صاحب تا در زادی را دیت کل کار کون کتا و ریدون کتورانی کوم.
و علیکم السلام.
در صاحب تخه دیه پشتنی لرم. اول پشتنی داره چی دا بعضی داریم که چواوری وسی نو دا کچنیان و بعضی رسان خلق اطمارا غواور باندې برواچی او بیا خو د ډاکټر صاحب څخه مشوره غواړم چې دا تاوان لري کې نه لري. او دوه سوال مې دارې چې ما یو اکاډ یا غکله د نس درد چې لري نو بیا په دوبه کې موږ ورته خاکشیر په اوبو کې ورکو، بیا شریسي او په ژمي کې ورته بارتنګ ورکو، نو دا فایده ورته وي چې نور تاوان خو به نه لري. او درېیم سوال مې دارې چې دا زکام دا وچ توخ چې بعض خلک زکام نه وي د دې دپاره څه شي شدی که ډاکټر صاحب مشوره وفرمایي.
تشکر. باوری بسیار زیاد که اصل من در ما زنگ زدی بشنو از طریق رادیو. دکتر اکرم ملکزای به همی عرصه سوالت جواب میگه. دکتر ملکزای
اول دا چه که اغا سوک چه واو را اخلی و لکتو بورا خو اغا گوله پکیه چه اغا خوری که چر تا دا اغا وقت او خلی چه خپلا پکور که دا بخاره خواهد نستی او فقط لکه دا افغانستان که لکه شیریه خونی خوری، اغی که کم خواست آوان نشته پا قرار که او خوری دا سر زی یخشه دا خود انسان بدن تود ده لکه چې په اوري کې سړی آیس کریم وخوري هغه څه تاوان نه لري، خو که چېرته بیا بهر یو خانه باد دی او ډېر سخت یخ دی، هغه وخت کې که چېرته څوک واوره خوري دا معنا لري چې څوک ځان وژني، ځکه چې بهر خانه هم ځان د سړي یخېږي او ته چې دننه خانه په خوراک باندې ځان یخ کې دا نو واضح ده چې مرګ ته نو سړی باید تن کی دی. بل دا چې استاد چې پښتنه وکړه د ماشومانو برخه کې رښتیا او دا سوال، بل دا چې د استاد هغه اکا برخه کې پښتنه وکړه چې هغه بارتنګ او خاکشیر هم ویلې، وروره د خاکشیر برخه کې زما خپله تجربه دا ده چې هغه د ټوخي لپاره ګټه ما تر اوسه پورې ډېر وخت تجربه کړې ده، خو د نسوګي لپاره زه شخصي تجربه نه لرم، او د بارتنګ برخه کې رښتیا وایم چې بیخي تجربه زه نه لرم چې آیا څومره ګټه کوي که نه کوي. په اروپا کې ما بارتنګ دلته نه دی لیدلی، راغلم د زکام برخه کې چې تا وویل څه شی ورته ګټه کوي. اول دا ده چې سړی به د زکام حالت وکړي سړی ځان تود وساتي، او زکام معنا دا لري چې د انسان په بدن کې ویروسونه ورداخل شوي دي. کله چې ویروسونه د انسان بدن کې ورداخل شو نو د عضلات ټول بدن ډېر کمزوری کېږي، نو دغه حالت کې لږ څه استراحت ښه دی او سړی باید د جسماني کارونه لږ څه ډډه وکړي. د غذا په توګه درته ویلی شم وروره، سړی باید ډېر کوشش وکړي چې ډېر تاوده تاوده شیین چای دغه شیین وخوري، او خاکشیر چې مخکې تا یاده کړه د زکام وخت و کې ټوخي دپاره خاکشیر رښتیا ډېر ښه شی دی. او بل دا دی چې د خپله په عمومي ډول باندې آب پورې چې سینه بغال یا یو میکروبي برونچیتیس پیدا شوی نه ده، هغه پورې سړی باید د انټي بیوټیکو د شیینو نه ډډه وکړي، خاص مغه کورنۍ دوا چې ده ډېرې تودې اوبه چای او شات لیمو دغه چې ګډ شي دغه ډېر ښه شی دی.
و هیڅ وخت خودسرانه دوا هم نگیریم که همیشه ما در برنامه ساعت خود گفتیم همیشه کوشش بکنیم که با یک مرکز صحی برین و یا با یک دکتر متخصص صحبت بکنین و بعد از او دوا بگیرین، البته از تحت مشوره دکتر. خب یک شنونده دیگه داریم، بفرمایید.
الو سلام علیکم تاسو او استاد قدر من دکتر ملکزی صاحب سلامونه وړاندې کوم.
و علیکم السلام.
زما خپل اکشي چې دی چې خېتی بیا چې ګرمې سي خارج سي دی وجه څه ده، او د ډاکټر صاحب څخه مشوره غواړم.
ډاکټر مرزا سوال دیگه خو نداره نه؟
وروره سم پوه نه شم، ته تاول په خمه چې یخ وي بیا توده شي خارخ کوي؟
او
ها بوندک. او درد کله راځي که نه؟
یا درد نه راځي، خارش ډېر کوي، نو بېخي تر عادم پازاب جدا د شپې دخوا خارش ډېر کوي.
نه پوه نه شم چې د شپې تا وویل چې یخې وایي بیا خارخ کوي، او که د شپې خو سړی پروت دی پلستنه کې هغه وخت کې نو څنګه یخېږي؟
چې یخې وایي یا د ورځې چې لږې پښې یخې سي بیا ماښام چې په بړستنه کې پښه ننوسمه بیا خارش کوي.
ښه ښه، فکر کوم ستا په ځواب پوه شم، ټېلیفون کې ده وروره. ښه
نه تشکر.
ها وروره نوم باندې پوه نه شوم، دومره پوه شوم د کوټې نه تا زنګ وهلی دی. یو رقم ناروغي ده چې هغه ته رینو سندروم ورته وایي، هغه دا ده چې یو څوک حساسیت لري د یخ مقابل کې، لږ غونې واوره لږ یخ کفایت کوي چې لاسونه د هغوی تک سپین شي، هغوی ته د رګونو د هغه رګونه چې شریانونه دي هغه د هغې تشنج پیدا کېږي، نو هغه چې لږ غونې توتي ترې شي بیا خارخ نه چې ډېر مردار درد کوي هغه ته، نو د هغوی تداوي یوازې دا شی ده چې څومره چې کوی شي دغه کسان خپل باید یخ سي ته لاړ نه شي، لاسونه یخ نه وایي. او هغه شی چې تا ووایه چې د ورځې مې چې یخ وایي بیا د شپې خارخ کوي، دا نو د دې یخ تاثیر نه ده، ځکه د ورځې چې ته ستا پخې یخې شي او د شپې بیا خارخ شروع کړي، نو دا داسې د یخ تاثیر نه دی وروره. یخ تاثیر به هغه وایي چې اول ځای په ځای چې یخ والی او بیا چې ته بخارۍ ته لاړ شي هغه وخت بیا سړی یخ والی شي، نو د دې علت به کوم بل شی، یا به کېدای شي چې ته به خوب نه شي کولی، یا به ډېر کله کله داسې چې سړی ډېر سخت ستومانه اوسي، نو د شپې چې بیا څملې د ډېر ستومانتیا د لاسه هم سړی سم خوب نه شي کولی، پخې غذایي بېرته کشي، کله خارخ کوي، کله بېرته، نو په دې علت باندې ما ته داسې ښکاري چې دا د ډېر ستړیا نه به وي، او کوم طبي کوم خاص علت ورته زه نه وینم.
تشکر. شنونده دیگه داریم روی خط، بفرمایید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. تو کی لطفا پشتنه وکید
لوسته خبر کوم زه تکلیف هم دکتر صاحب سلام وړاندې کوم.
و علیکم السلام.
سلام نو درست ده د سړي تکلیف هم نظر میکنم، دا ورځ ورځ کمیږي سن مې دته وی ساتو سکلو دا نو وړه سره دکتر نظر ته نه پښتنه کوم چې څنګه چالو کان سي بیا د نو درست نو نظر کم نشي او په دې نه کم نشي.
ډاکټر مرزا
حالت باندې خپل حالت باندې پاتسي.
ورځ څومره چې پوښمه ستاسو ترګې کمزوريږي
او کمزوري کمزوري شي دي ماته نه څه کړی دی نن شپه نه کې
ها
نو سره مو چوندې سره مې نه راځي چې لګيږي ها هغه څلور کوم څه کمزور غونډه ساوه کې څه ګرځونه مې لګيږي نو څه وته چالو کوم نو نظر کې کم نه شي اتي شي کم نه شنو
یار ها بس په سوال باندې پوښتنه را ټلیفون کې ته رادیو لاري جواب
ته تشکر عبد الواسع خان
روه ته خو خپل داسې یو روختون ته تللی چې هغه زموږ د هغوی د طبي سوي معنا زما د سوینه لوړه ده ځکه هغوی خپله د سترګو تخصص لري نو زه په عمومي ډول باندې درته ویلی شم وروره نه پوهیم چې کوم ځای کې ته کار کوې څه رقم د تا ته به خپله نور روغتون هم ویلي ته چې د ورځې په اوړي کې ځې ډېر تیز مر وي دغه ډېر تیز مر سترګو ته تاوان کوي هغه وختو کې ته باید کوشش وکړي چې له تورې عینکې په سترګو کې چې ستا سترګو ته ډېر رڼا رای نه شي او یا دا چې چېرته چې ډېر سخت رڼا ده یا که مطالعه کوي کوشش وکړه دومره ډېر رڼا باید ستا سترګو ته رای نه شي هغه لږ څه عینکې ورته پکارېږي بل دا ده چې خپله سترګې چې دي یو رقم کله کله داسې کېږي چې سړی بې ضرورته که عینکې استعمال کړي واضح د سړي سترګې لږ څه کمزوري کېږي ورسره نو ضرور نه ده چې هر چېرته هر وخت باید عینکې استعمال کړي کوم شی چې بې د عینکو ولستلی شي هغه کوشش وکړه په همدغه رقم بې د عینکو ته ولولې او کوم شی ځي کې چې ضرورت دی عینکو ته واضح ده راغلی دې دپاره چې ته څه شی وکړې روی نه دا نو ساه لاس کې نه ده څومره چې ته کوی شي هغه د سترګو پر ضروري ویټامینونه چې دي البته د ګولۍ په توګه نه بلکې د غذا په توګه هغه چې ویټامین اے دی هغه په ګازرو کې شته میوجاتو کې شته دغه شی ستا د واک پوره دي چې کافي اندازه میوه وخوري ګازرې وخوري او نو بل شی ستا په لاس کې نه او د بل دا چې سترګې ده که چېرته کوم وخت کې میکروبي شي ته باید ډېره دمه ونه کړې که فرضاً چخنې ډېرې پیدا شوې هغه تر یوې هفتې پورې سړی کوی شي چې چخنې چې په سترګو کې هغه په وینځلو د لارې خپله وینځي هغه ښې شي او که هغې نه ښې نه شوې او زه وایم په کې زیات ته باید ډېر زر عجل ډول باندې ډاکټر ته لاړ شي چې سترګې د میکروبي نه شي
بله تشکر برنامه صحت هست در این برنامه در مورد یخبردگی صحبت میکنیم من مصطفی صدیقی و دکتر اکرم ملکزی دکتر متخصص از جرمنی مهمان برنامه ما هست و شما میتونید که بر ما تلفن بکنیم چند دقیقه دیگه تا پایان این برنامه داریم همین لحظه یک شنونده داریم بشنویم که چی میپرسن سلام علیکم
الو سلام علیکم خوبه
زنده و سلامت باشی کی هستی لطفا نام چیست و سوال بکو خوش آمدی احسان الله خان سوال بکن لطفا
مال من سلطان صدید دمی پایای یک بچه من میتر که در پشتر ما میگیم چاو ده میتر این چی مشکل داره این چی تداوی داره یا نه
دکتر ملکزی سوال داره نزی احسان الله
ګوره وروره ته ول پخی مې چوی د زوی مې پخی چوی زوی دې څو کلن دی کله چوی په اوړي کې که په ژمي کې
هغه دې د کښن چپله کښې واغوندي خاوره پې زوی یې د وتله څو کالونو نه څو کالو ده چې ژمی ډېر دی هغه کېږي چاودې کېږي
وروره پوه نه شوم څو کلن دی
اتلس کالو دی
اتلس کالو دی ها
خب دیگه سوال خو ندارین
په ژمي کې که په اوړي کې پخوی چوی
ژمی کې ډېرې چوي اوړي کې هم داسې لږ لږ بعضې وخت چوي
ها په سوال باندې پوه شوم وروره ټېلیفون کې ده ها
تشکر احسان الله خان بشنو از طریق رادیو
ګوره ورور داسي رشته دغه ځینې ځینې کسان شته چې د هغوی په خو کې هیپاکراتوزیس په لاتیني کې ژبه کې وایي مطلب دا ده چې هغه وروستۍ طبقه چې ده د پخو هغه کلک پوستکی چې دی هغې ته ډېرې وینه نه ځي هغې باندې چویي د هغې دپاره ډېر مهم شی دا دی په ژمي کې چې هغه ځایونه پخې باید یخي نه شي هغه باید ډېر تاوده شیونه په پخو کې که فرضاً موزې لري هغې باندې هغې کې تودې جرا پښمی جرابې په خو کې نو ځینې کسان چې داسې دي نو ښه به دی چې د پخې وخت نا وخت غواړي کې غواړي دپاره حتی که کوم قیمتي شی نه وي ضرور نه دی چې واخلي حتی وطني د زیتونو تیل هغه ګټه کوي ورته او که بل شی هېڅ نه وي هسې وسلین باندې وخت نا وخت چې پخې غواړي کې بیا کله چې غواړي کې پخې که هسې ټوټه ورباندې تاوي دا ټول تیل چې ووایم وسلینه ټول ټوټې ته ځي ښه به دی که یو سات دو ساتو دپاره د هغې شاوخوا نه یو پلاستیک داسې راچاپېر کړي چې د هغې غوړ او د هغې پوستیک کې نه نوځي هغې وخت باندې بیا ښه کېږي
تشکر دکتر ملکزی کمتر از دو دقیقه دیگه تا پایان برنامه داریم و بل از اینکه امی بحث خود یک جنبندی هم کرده باشیم در مورد یخ زدگی و یخ بردگی تا حالا صحبت کردیم دکتر ملک زاده، کدام نکات باید مد نظر گرفته شود که از شر جنجالای بعدی یخبردگی و یخزدگی در امان باشیم؟
بسیار مهم است که در وقت زمستان باید کس سیگریت نکشه. ما دیدیم حتی وقتی که در افغانستان بودم، آن وقت گاهی که یک میز بازی کسا سیگریت میکش میگفتن که این سیگریت جان ما را گرم کرد. این غلط است، برای از اینکه سیگریت رگای انسان را بند میکنه و هنوز یخزدگی زیاد میشه. و دیگه نکات خوب پیشتر گفتیم که کالای اگه باشه زیاد باشه خوبتر نسبت سفید پشمی خوبتر است نسبت به کالای بی پشم باشه یا کالایی که از لیونیوم یا دیگه چیزا باشه. و دیگه ایست که آدم باید وقت نا وقت یک چیز گرم، چای یا چیزا باید بخوره.
بسیار زیاد تشکر از شما دکتر اکرم ملکزی، زنده و سلامت باشین، روز خوش براتون میخوایم و ما مصطفی صدیقی هم با شما خداحافظی میکنم. برنامه ما به پایان رسید، تا یک شنبه آینده که باز با یک موضوع نو با شما خواهیم بود و میتونین برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس های اینترنتی ما azadiradio.org و آزادی رادیو نقطه کام. رادیو آزادی.